صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آغاز شده. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به چند و چون زنانه تایید صلاحیت شده. با اینکه زنان در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی با تعداد 14 نماینده زن رکورددار حضور زنان در پارلمان بودند، اما پس از اون تعداد زنان نماینده مجلس کمتر و کمتر شد تا در مجلس نهم تنها 9 زن نماینده مجلس باشند. تغییر دولت و فضای نسبتاً بازتر سیاسی این امید رو ایجاد کرده بود که تعداد زنان حاضر در مجلس دهم افزایش چشمگیری پیدا بکنه، اما نتایج تایید صلاحیت‌ها نتیجه دیگری رو نشون میده. همراه هستیم با فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران. خانم امیرشاهی، سرانجام فرصت تایید صلاحیت‌ها به پایان رسید و تبلیغات انتخاباتی آغاز شده. بالاخره چه تعدادی از زنان تونستن به رقابت‌های انتخاباتی راه پیدا کنن؟
واقعیت اینه که آماری که اعلام شد خیلی امیدوار کننده نبود. میدونین که بیشتر از 1400 نفر از زنان در این دوره برای مجلس شورای اسلامی کاندیدا شدن و همینطور 16 نفر از اونها برای انتخابات خبرگان رهبری. بعد از رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که انجام شد، در نهایت اون چیزی که باقی موند این بود که هیچ کدام از زنان خبرگان رهبری تایید نشدن و همینطور از بین زنان داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی فقط 584 نفر تایید صلاحیت شدن. یعنی شما می‌بینید که تقریباً میشه گفت بیشتر از نیمی از زنان کاندیدای نمایندگی مجلس حذف شدن. و همینطور اینطور که کمپین تغییر چهره مردانه مجلس اعلام کرده، تقریبا تمامی کاندیداهای این کمپین برای انتخابات مجلس رد صلاحیت شدن و این کمپین گزینه‌ای نداشته برای اینکه وارد رقابت‌های انتخاباتی کنه.
با این تفاصیل، آیا جناح‌های سیاسی اصلا تونستن از زنان در فهرست‌های انتخاباتیشون استفاده کنن؟
خب بله، اوضاع اینجور هم نبوده که زنها کلن از لیست ها حذف بشن. همطور که میدونین در اردوگاه اصلاح طلبان از ماها پیش علاوه بر اینکه کمپین های تشکیل شده بود، مذاکراتی هم انجام گرفته بود که زنان یک سهمیه 30% در لیست ها داشته باشن. ولی بعد از رد صلاحیت های گسترده‌ای که بین کلن گزینه های زن و مرد اصلاح طلب اتفاق افتاد، عملا دست اونها بسته بود و چندان گزینه‌ای نداشتم برای اینکه وارد فهرستاشون کنم. با این حال اصلاح طلبان و همینطور اصولگرایان در فهرست‌های انتخاباتی استان تهرانشون که میشه گفت که پیشانی فهرست‌های انتخاباتی هر جریان سیاسی به حساب میاد، تعداد بیشتری از زنان رو جای دادن، ولی در شهرستان‌ها اوضاع چندان امیدوار کننده نیست. در جناح اصلاح طلب تهران 8 زن رو در فهرست خودش قرار داده و جناح اصولگرا 6 نفر از زنان رو نامشون رو در فهرست خودش قرار دادن. اما اصلاح طلبان در بسیاری از شهرها کاندیدای خانومی ندارن و میشه گفت که کلن در کل کشور تا به حال که اعلام شده، تا امروز که من و شما با هم صحبت میکنیم، 14 نفر زن رو فقط در لیست های خودشون دارن. اصولگرایان در کل کشور 9 نفر رو، یعنی فقط در تهران 6 نفر، تبریز 1 نفر، قزوین 1 نفر و در ساوه هم 1 زن رو در لیست های انتخاباتشون گنجوندن. این میان یک لیست انتخاباتی دیگه هم وجود داره به اسم صدای ملت که در واقع تشکیل شده از اصولگرایانی که از لیست های ائتلاف اصولگرایان جا موندن و معروف هستن به اصولگرایان اعتدالی و اونها هم لیست های در تهران و سایر استان های ایران دادن که کل زنان این فهرست ها هم تنها 4 نفر هستن.
خب ما میدونیم که بیشترین تعداد زنان در مجلس تا حالا فقط 14 زن بوده. آیا اوضاع برای زنان نامزد نمایندگی مجلس همیشه اینطور بوده یا این بار رد صلاحیت ها سبب کم شدن تعداد نامزدان زن شده؟
واقعیت اینه که هیچ وقت تعداد زنان با تعداد جامعه آماریشون برابر نبوده. اونطور که آمار نشون میده، کل سهم زنان از 9 دوره مجلس بعد از انقلاب نزدیک به 3% بوده و هر چقدر هم که تعداد داوطلبان کرسی مجلس ایران بیشتر شد، بازم سهم زنان تغییری نکرده. این میون مجلس پنجم با 14 نماینده رکورددار بیشترین تعداد نماینده های زن بوده و مجلس اول تا سوم هم هر کدوم با 4 نفر در ته جدول قرار داشتن. ولی توجه کن که این آمار وقتی بیشتر به چشم میاد که در نظر بگیریم درسته که کلن در مجلس نهگانه شورای اسلامی در ایران 78 کرسی از آن زنان بوده، ولی تعدادی از نماینده های زن در دوره های مختلف حضور پیدا کردن و در نهایت تنها 49 نفر بودن که وارد مجلس شدن. در مورد مجلس خبرگان رهبری هم تا به حال تا این لحظه هیچ زنی موفق نشده که وارد این مجلس بشه و در تصمیم گیری ها شرکت کنه.
خانم امیرشاهی، چرا در این دوره نسبت به افزایش تعداد زنان نماینده در مجلس انقدر حساسیت وجود داشت و فعالیت هایی هم که در این حوزه انجام شد خب به نظر میرسه که ناکام موند؟
ببینید، این موضوع دلایل مختلفی داشت. یکیش این بودش که ایران تعهدی داده به اتحادیه بین المللی در دهه 70 که باید سهم زنان از پارلمان رو تا انتهای سال 94 به 30% برسونه، وگرنه از برخی امتیازهایی که این اتحادیه برای مجالس ایران در نظر گرفته محروم میشه. این موضوع بهانه شد که نه تنها فعالان زنان که حتی مقامهای دولتی و حکومتی هم خودشون دست به کار شن. مثلا چند ماه پیش از مجلس خبر رسید که آقای لاریجانی رئیس مجلس زنان عضو فرکسیون زنان رو خواسته و به اونها پیشنهاد داده که در همکاری با شورای نگهبان میان طرحی رو بریزن برای اینکه تعداد زنان افزایش پیدا کنه و تقریبا در هر استانی یک زن نماینده داشته باشن، که البته این طرح به سرانجام ظاهرا نرسید چون تا به امروز هیچ خبری ازش نشد. علاوه بر این، فعالان حقوق زنان معتقدن که عملکرد فرکسیون زنان مجلس در سه دوره گذشته عملکرد راضی کننده نبوده و مصوباتی که از این سه دوره مجلس خارج شده نه تنها که در راستای حقوق زنان نبوده، بلکه حتی یه وقتایی حقوقی رو از اونها سلب کرده یا حتی سکوت شده در مقابل تصویب یک سری از لوایح و طرح‌هایی که در چارچوب حقوق زنان نبوده. البته بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و یک فضای امید نسبی که به محافل سیاسی اجتماعی برگشته، یک فعالیت‌هایی هم انجام بشه برای اینکه تغییراتی در مجلس به وجود بیاد و بتونن که ترکیب مجلس رو به نفع زنان تغییر بدن،
که البته می‌دونیم این اتفاق نیفتاد و باید منتظر بمونیم تا ببینیم از صندوق‌های رأی نامه چه نمایندگانی خارج میشه. سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند که رد صلاحیت گسترده زنان اراده ویژه این دوره اعضای شورای نگهبان بوده. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، پیش از این به صدای دیگر گفته بود.
مواردی که اعلام شده نشون میده که رد صلاحیت خانم ها بسیار گسترده تر بوده از مجموعه رد صلاحیت ها. اگر به مجموعه رد صلاحیت ها نگاه بکنیم چیزی در حدود 60% هست، اما در یک شهری مثل شیراز از 50 نامزد زن فقط 2 نفر تایید صلاحیت شدن، یعنی تقریبا نسبت حدود 4% هست. مشخص هست که نگاه ویژه‌ای به خانم ها بوده. من علت اصلیش رو هم فعالیتی میدونم که خانم ها در این دوره از انتخابات داشتن، کارزار تغییر چهره مردانه مجلس، اصولا با این هدف راه افتاد که درصد خانم ها رو در مجلس افزایش بدن. مشخص هست که شورای نگهبان میخواد که چنین کارزارهایی موفق نباشند.
شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا و برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. 0042-02-2112-2112 شماره تماس ماست. میتونید برای ما ایمیل بفرستید، zan@radiofarda.com. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. کافیست صدای دیگر یا دیادر وایس رو در پنجره بالای صفحه فیسبوک خودتون جستجو کنید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج، از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.